ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که میزبانتان خواهیم بود، در سطر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید به خاطر عملی شدن تعهدات چین در قبال افغانستان، به زودی یک هیئت بلندرتبه آن کشور به افغانستان خواهد آمد و ده ها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی افغانستان از حکومت میخواهند که جهت بررسی شکایاتشان محکمه اختصاصی ایجاد شود. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. ابتدا از تازه ترین تحولات خبری افغانستان و جهان با خبر خواهد شد. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که مقام های امنیتی عراق و رهبران قومی میگویند که گروه جنگجوی موسوم به دولت اسلامی حداقل 85 تن از مردان قبایلی و زنان را در ولایت انبار کشتند و سخنگوی شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین از کشته شدن 6 سرباز حکومتی و زخمی شدن 10 تن دیگر در جریان درگیری روز گذشته خبر داده است. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان، نگین جهان آرا را همراهی کنید.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید که به زودی یک هیئت بلندپایه چینایی به افغانستان خواهد آمد. مقامات در لوگر میگن که در حمله انتحاری در ولسوالی ازرب بیش از 40 تن کشته و زخمی شدند و ده ها تن از کاندیدان معترض شوراهای ولایتی خواستار رسیدگی به شکایتشان شدند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی یک هیئت بلندپایه چینایی به هدف تعقیب وعده‌ها و تعهدات تازه انجام شده میان دو کشور به افغانستان میآید و این مطلب را پس از سفر 4 روزه‌اش به چین در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
مشخصا تمرکز ما سر از این خود باشه که در ایجاد یک پلان زیربنای ملی چین همراه ما در مطالعات و در عملی شدن کمک عملی کنه.
آقای غنی همچنان ضمن مؤثر دانستن توافقات انجام شده میان افغانستان و چین گفت که هدف از ایجاد پلان زیربنای عملی ملی این است تا در 6 ماه آینده بررسی شود که چه نیازهای اولیه در افغانستان وجود دارد که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. در حمله انتحاری چاشت امروز بر قرارگاه مشترک نیروهای اردو و پلیس در ولسوالی ازری لوگر 15 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر بر رادیو آزادی گفت که قربانیان این حادثه که در منطقه کوزا چوتری ولسوالی ازرا رخ داده است شامل نیروهای امنیتی و افراد ملکی می باشند. او که به خاطر انتقال زخمی ها به ولسوالی ازرا رفته بود گفت که زخمی های این رویداد را به کابل انتقال دادند. در این حال عبدالحکیم ساقزی قماندان امنی لوگر بر رادیو آزادی گفت که پس از این حمله مخالفین مسلح بر محل رویداد حملات راکتی را هم انجام دادند. مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح بر دوش گرفته است. و ده ها تن از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان که از سوی کمیسیون انتخابات بازنده اعلان شدند امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. آنان با سر دادن شعارهای برزده کمیسیون های انتخاباتی از شهرک آریا تا به چهارراهی زنبق شهر کابل به تظاهرات خود ادامه دادند. این تظاهر کنندگان از حکومت خواستند تا به صدایشان گوش داده و عدالت را تضمین کند. در غیر آن به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که اخیراً کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفت که آماده بررسی هر گونه اسنادی هستند که از سوی کدام نامزد شورای ولایتی در رابطه به نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی به آنان موصلت کند. این بود خبرهای داخلی. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم می‌کند.
واشنگتن میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در عمان روی بحران اتمی ایران ملاقات خواهند کرد. گفتگوها روی برنامه اتمی ایران به تاریخ‌های 9 و 10 ماه نوامبر انجام می‌شوند. این ملاقات در مقصد پایتخت عمان 2 هفته پیش از ضرب العجل 24 نوامبر برای تکمیل موافقتنامه درباره برنامه اتمی ایران صورت می‌گیرد. در همین حال یوکیو آمانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به روز جمعه در واشنگتن گفت
The IAEA has not said that Iran has nuclear weapons.
اداره بین المللی انرژی اتمی نگفته است که ایران اسلحه اتمی دارد. ما نتیجه معلومات را که در مورد بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران در اختیار داریم ارائه نکرده ایم. آنچه ما گفته ایم این است که ایران باید این مسائل را واضح بسازد، زیرا معلومات موثق موجودند که نشان می دهد در این نوع فعالیت ها دخیل است. با اصطلاح دیگر ایران باید در این مورد پاسخ بدهد. کشورهای پنج جمع یک بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آمریکا با اضافه جرمنی از ایران میخواهند که فعالیت‌های اتمی مانند غنی‌سازی یورانیم خود را تا حد کاهش بدهد که نتواند سلاح اتمی تولید کند. تهران که تلاش برای انکشاف سلاح اتمی را رد میکند میخواهد که تعذیرات سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بر ایران دور شوند. مقام‌های امنیتی عراق و رهبران قومی می‌گویند که گروه جنگجوی موسوم به دولت اسلامی حداقل 85 تن از مردان قبایلی و زنان را در ولایت انبار کشتند. شیخ نعیم الکعود، یک رهبر قبیله البونیمر، امروز گفت که از جنگجویان گروه دولت اسلامی 50 تن از بجا شده‌های این قبیله را در قریه راسلما روز گذشته به قتل رساندند. الکعود افزود جنگجویان گروه دولت اسلامی ادعا کردند که این افراد قبایلی در برای پیشروی این گروه از خود مقاومت نشان دادند. در یک رویداد جداگانه یک مقام امنیتی با شرط افشا نشدن نامش گفت که 35 جسد دیگر از یک قبر دسته‌جمعی در ولایت انبار دریافت شدند. سخنگوی شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین از کشته شدن 6 سرباز حکومتی و زخمی شدن 10 تن دیگر در جریان درگیری روز گذشته خبر داده است. ولادیمیر پولیوفی در مورد این تلفات امروز صحبت کرد، اما نگفت که این عساکر در کجا کشته و زخمی شدند. با وجود آتش بس که حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه روی آن در اوایل ماه سپتامبر توافق کردند، درگیری در شرق اوکراین ادامه یافته است. در این حال مقامات در مناطق لوهانسک و دونسک اوکراین برای انتخابات آمادگی می‌گیرند. جدای طلبان طرفدار روسیه کنترل این مناطق را در دست دارند. این انتخابات از قبل وسیان محکوم شده و غیر مشروع خوانده شده است. در لوهانسک امروز با کمپاین اجازه نبود و تصاویر کمپاین از این منطقه دور شدند. سرگی کوبایف، عضو کمیسیون انتخابات جمهوریت خودخوانده مردم دونسک، امروز با رویتر صحبت می‌کرد، گفت:
Чем отличаются эти выборы в Донбассе и в Донецке от всех остальных
предыдущих؟ یگانه تفاوت میان انتخابات در دونباس، دونسک و تمام انتخابات گذشته در این است که این اولین انتخابات در جمهوریت مستقل دونسک است. این انتخابات از لحاظ تکنیکی مشابه سایر انتخاباتی است که در کشورهای دموکراتیک برگزار می شود. برای احراز کرسی جمهوریت خودخوانده مردم لوهانسک، 4 تن به شمول رهبر فعلی ایگور پلات نیتسکی خود را نامزد کردند و 3 تن دیگر از جنبش‌های اجتماعی برای به دست آوردن شورای خودخوانده مردم لوهانسک رقابت می‌کنند. مسئولان انتخاباتی در دونسک برای کاندیدان اجازه دادند تا به کمپاین ادامه بدهند. 3 تن به شمول الکساندر زاخارچینکو رهبر فعلی خود را برای کسب کرسی جمهوریت خودخوانده مردم دونسک کاندید کردند و 2 تن دیگر برای احراز کرسی شورای خودخوانده مردم این منطقه رقابت می نمایند. و گروه شورشی شیعه موسوم به حوثی‌ها در یمن به رئیس جمهور این کشور هشدار داده است که ظرف دروس اقدام به تشکیل حکومت کند. این گروه که کنترل صنعا، پایتخت یمن و بسیاری از بخش‌های دیگر این کشور را در دست دارند، دیروز پس از آن این هشدار را به رئیس جمهور یمن داد که نشست حدود 3000 از رهبران قومی در صنعا برگزار شد. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه سحر لیوال را همراهی کنید.
با تشکر از نگین جهان‌آرا و ستار فروغ برای ارائه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از همراهی هر یک شما هم که با ما همراه هستید. ساعت 5:09 دقیقه عصر شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش‌ها با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور غنی میگوید تلاش می شود تا با آمدن هیئت چینایی در ایجاد یک پلان زیربنای ملی چین با افغانستان کمک عملی کند.
مشخصا تمرکز ما سرازی خود باشه در ایجاد یک پلان زیربنای ملی چین، هم با ما در مطالعات و در عملی شدن کمک عملی کند.
قانون منع استخدام اطفال و نوجوانان در قطعات نظامی از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. ده ها نامزد ناموفق شوراهای ولایتی خان محاکمه اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان شدند. وزارت داخلی افغانستان به هدف بلند بردن ظرفیت مسلکی افسران زن شماری از آنان را به ترکیه فرستاد.
اینا در بخش های مسلکی به صورت عموم آموزش خواهد دیدن. تعداد 200 نفر است. به مربوط وزارت داخل است به 34 ولایت.
رئیس جندر و حقوق بشر این وزارت بود. در تحولات از منطقه میشنوید که قوای پیشمرگه کردی عراق به شهر کوبانی سوریه داخل شدند. سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. سلام مجدد، من سهل لیوال را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 2.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید به خاطر عملی شدن تعهدات چین در قبال افغانستان به زودی یک هیئت بلندرتبه آن کشور به افغانستان خواهد آمد. آقای غنی پس از برگشت از سفر چین امروز در یک نشست خبری حضور یافت و سفرش به چین را پردستاورد خواند. وی گفت چین در سال جاری 500 میلیون ین چینی و در سال بعدی 1.5 میلیارد ین به افغانستان کمک بلا عوض خواهد کرد. فریبا واحدی امین حالا در استودیو و در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که در خصوص تعهدات چین در قبال افغانستان در اصول به نتیجه رسیدند و کار روی جزئیات آن جریان دارد. آقای غنی پس از برگشت از سفر چین در نشست خبری حضور یافته و این سفر را پردستاورد خواند و گفت با رسیدن هیئت بلندرتبه چینی به کشور در قسمت تعهدات انجام شده به نتیجه خواهند رسید.
برای تعقیب عملی از وعده‌ها و تعهدات یک هیئت بلندرتبه چین به زودی ممکنه به افغانستان تشریف خواهد آورد و از طرف ما یک هیئت متقابل ایجاد خواهد شد که اول در افغانستان و بعد از او در چین ما بتانیم تمام این وعده را شکل عملی بدیم. مشخصا تمرکز ما سر از این خواهد باشه در ایجاد یک پلان زیربنای ملی چین همراه ما در مطالعات و در عملی شدن کمک عملی کن.
آقای غنی گفت افغانستان در دو بخش علاقه دارد که در زمینه از سوی چین اقدام صورت گیرد، یکی کمک در خصوص تکنولوژی ماین و دیگر ترانسپورت هوایی می باشد و افزود چین در سال جاری 500 میلیون ین چینی و در 3 سال بعد آن 1.5 میلیارد ین به افغانستان کمک بلا عوض خواهد کرد. به همین شکل زمینه تعلیم تکنیکی 5000 متخصص و 500 بورس تحصیلی را مساعد خواهد ساخت. به گفته آقای غنی چین علاوه بر این کمک ها در ساحه بشر دوستی و امنیتی نیز افغانستان را همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در یک سفر 4 روزه به چین رفته بود و در این سفر 4 توافقنامه میان افغانستان و چین به امضا رسید. در حین حال رئیس جمهور غنی میگوید که در 6 ماه آینده یک پلان عملی ملی ایجاد خواهد شد.
معنی پلان زیربنای عملی ملی است که ما تصمیم خود گرفتیم در 6 ماه آینده که چند هزار کیلومتر سرک، چند هزار کیلومتر خط آهن، چند بند، چه مقدار برق، چه مقدار مسکن ایجاد کنیم و ای ساهاییست که در تمام از اینا تجربه موفق چین آسیا شرقی مورد استعمال ما قرار دهد.
آقای غنی گفت که هدف آنان این است که افغانستان را به 4 راه آسیا مبدل سازند و به این دلیل افغانستان نقطه همکاری میان 5 حلقه سیاسی خواهد بود. تلاش به هدف رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور در حال جریان دارد که بانک جهانی گفته است که افغانستان بدترین کشور برای سرمایه گذاری است. اما رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در بخش امنیت سرمایه گذاری در کشور اقدامات همه جانبه روی دست گرفته شده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
ولسی جرگه افغانستان قانون منع استخدام اطفال و نوجوانان را در قطعات نظامی امروز تصویب کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصویب این قانون استقبال کرده و تاکید کرد که این قانون باید به صورت درستان عملی گردد. طرح قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی دو هفته پیش از سوی وزارت عدلیه به ولسی جرگه معرفی شده بود. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
در موجی از انتقاد نهادهای ملی و بین المللی از استخدام اطفال و نوجوانان زیر 18 سال در قطعات نظامی، ولسی جرگه افغانستان قانون منع استخدام اطفال در این قطعات را به اکثریت آرا تصویب کرد. همایون یک عضو کمیسیون امور دفاعی و تمام طرزی ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از تشریح قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی گفت روی این قانون در کمیسیون ها و جلسه مشترک به طور مفصل بحث صورت گرفته است.
جلسه مشترک دایر گردید که در نتیجه با در نظر گرفتن نظریات و پیشنهادات کمیسیون های محترم به اتفاق آرای اعضای جلسه در بعض موارد اصل متن و در بعض موارد نظریات و پیشنهادات کمیسیون های افدگانه تایید گردید.
سرپرست وزارت عدلیه دو هفته قبل طرح قانون منع استخدام اطفال را در قطعات نظامی به ولسی جرگه معرفی کرده و تصویب آن را برای جلوگیری از استخدام اطفال در قطعات نظامی ضروری خواند. قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی 7 ماده داشته و در آن بر علاوه تعریف مسائل مربوط به حقوق اطفال گفته شده است کسانی که دست به استخدام اطفال و نوجوانان زیر 18 سال میزنند از 6 ماه تا 1 سال محکوم به حبس میگردند. استخدام اطفال زیر 18 سال در قطعات نظامی از چند سال به این طرف مورد انتقاد نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری قرار داشته و این نهادها میگویند که توجه لازمی به این مسئله صورت نگرفته است. این نهادها استخدام اطفال در قطعات نظامی را خلاف موازین حقوق بشری خوانده و بر جلوگیری آن از سوی حکومت افغانستان تاکید کردند. سازمان بین المللی حقوق بشر همچنان گفته است هرگاه حکومت افغانستان جلو استخدام اطفال را در قطعات نظامی نگیرد با عکس العمل جدی این سازمان رو برو خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تصویب قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی را از سوی ولسی جرگه یگامه نیکنوان کرد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در مورد گفت
فعلا که چنین قانونی به تصویب میرسه که برآورده شدن خواسته های نهادهای مدافعی حقوق بشری و تعهدات دولت افغانستان هم تعهد ملی و هم تعهد بین‌المللی در ارتباط اسناد محدودی که افغانستان به او ملحق شده تحقق از اسناد هستند. این کار نیکست و فعال نیک میگیریم و در عمل این قانون باید پیاده شود.
این قانون در حال تصویب گردیده که به اساس گزارش ها هنوز هم روند جلب و جذب اطفال زیر 18 سال در قطعات نظامی به خصوص قطعات پلیس محلی جریان دارد. وزارت عدلیه افغانستان پیش از این گفته است بیشتر اطفال به اساس تذکره‌های جعلی که سنشان در آن بلند نشان داده شده و همچنان عدم توجه مسئولین بخش استخدام در قطعات نظامی جذب شدند. اما اخیرا مسئولان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفتند تلاش‌ها به هدف جلوگیری از استخدام اطفال در قطعات نظامی را آغاز کردند.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده ها تن از نامزدان معترض ناموفق شوراهای ولایتی افغانستان از حکومت می‌خواهند که جهت بررسی شکایات آنان محکمه اختصاصی را ایجاد کند. این نامزدان امروز در کابل با راه‌اندازی تظاهرات خانه محاکمه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان شدند. تمیم اخگر گزارشی را از جریان این مظاهره تهیه کرده که با صدای شماری از مظاهره کنندگان آغاز می‌شود.
شماری از کاندیدان معترض شوراهای ولایتی افغانستان کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به معامله کرده و میگویند که نتایج نهایی اعلام شده قابل قبول آنها نمی باشد. ده ها تن از کاندیدان معترض و همراهانشان روز شنبه یک بار دیگر در کابل مظاهره کردند و خواهان عدالت انتخاباتی شدند. آنان از حکومت افغانستان خواستند تا محکمه اختصاصی ایجاد شده و با مشکلات آنها رسیدگی کند.
جمیله کریمی از شورای ولایتی کندز لیست نهایی کاندیدان شورای ولایتی برآمده بود و مشاهده ساعت 1 بجه شب تغییر کرد. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای حق خود دارم و می‌خوایم خائن ملت به محکمه سپرده شوند تا جزای خود ببینند.
در این حال این کاندیدان معترض از حکومت خواستند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به جرم تقلب گسترده در پروسه ملی انتخابات محاکمه کند.
تو ارائه میکنیم سند مربینی این فاسدین مفسدین که افغانستان تکه تکه کردن، نه اقتصاد ماندن، نه امنیت ماندن، نه هویت ماندن. یار ما محکمهش میخواییم.
تمو وقتی که این خائنین محکمه نشه اومده سر تصال افغانستان 34 ولایت ما به تظاهرات خودم دوام میدیم.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لیست کاندیدان کامیاب شوراهای ولایتی را بعد از 7 ماه انتظار در سوم عقرب نشر کرد. از میان 2600 تن از کاندیدان شوراهای ولایتی 457 تن آنان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کامیاب به شوراهای ولایتی را یافتند که به زودی مراسم تحلیف آنان نیز برگزار خواهد شد. در این حال عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات این نتیجه را بعد از بررسی کمیسیون شکایت انتخابات اعلام کرده است. کوشش کردیم تا در این مورد نظر تازه کمیسیون شکایت انتخاباتی را هم داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. این در حالی است که چند روز قبل نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته بود که آنها در مورد فیصله خود به مردم و کاندیدان جوابگو هستند. از آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا حالا کابل و شمار ولایات افغانستان شاهد تظاهرات متعدد معترضان انتخاباتی بوده است. مردم میگویند که اعتراضات و مظاهره های کاندیدات زندگی و رفت آمد آنان را با مشکل مواجه ساخته است.
برای ما این نقصان است که یک ساعت است ما از این چاره تا به اینجا نمیتونیم رسیدن. این تا دون قاضی پلازا. ما دکاندار هستیم، دکان ما بند است از این مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز قبل از این گفته است که با تمام تلاش های آنان برای برگزاری انتخابات شفاف، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با مشکل متعدد روبرو بوده است. مقامات افغان ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را یک نیاز جدی خوانده و برای شفافیت در انتخابات ولسی جرگه بر توزیع تذکره های الکترونیکی تاکید کرده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنای صدای امریکا پس از 7 شام نشراتش را روی همین امواج آغاز می کند. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. مقامات ولایت لوگر می گویند در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز بر یک قرارگاه مشترک نیروهای اردو و پلیس در ولسوالی عزر این ولایت 14 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. دین محمد درویش سخنگوی سرپرست ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که تحقیقات درباره چگونگی این حمله جریان دارد. جمشید حبیب زاده با آقای درویش مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که کشته شدگان این رویداد کیها بودند.
ارقام کشته شده 8 تن اردوی ملی، 4 تن پلیسی ملی و 2 تن دیگر هنوز شناسایی نشده ای در جمع کشته شده است و 20 تن جرأت داشته که 6 تنشان اطفال است.
این حمله
در رهایشی کاملا تخریب شده و یک مسجد شهید.
این حمله چگونه به وقوع پیوست؟
البته حمله به اصطلاح عوام موتربم بوده که مواد منفجره در یک موتر نو لاری جاگذاری شده بوده و در نزدیکی پوسته پلیس محلی که و در اوجا ارگان امنیتی هستند به نام پوسته کوز چطره در اوجا ایر منفجر ساختند که می حادثه به بار آمده.
چطور توانستن مخالفین مسلک خود به اونجا برسانن؟
من شما بیتر معلوم است که موترهایی که در ایرزا باربری هستند اکثرا چوب میستند و هیزون بار میکنند. مشکل است که چشمه شده که مواد ده موتر با محلات جاگذاری که باری تحقیقات پرتکمیشون موتر مکمل متلاشی شده و معلوم نمیشه که چی ده موتر بوده.
هدف مشخص این حمله چی بوده؟
غالبا پوستای امنیتی، چون که تلفات موازاد داده پوستای امنیتی ده وجود بوده که و آنخواهی زیاد تلفات داده و مردم ملکی که در طرف خانه هستند و اکثرا فرزندانشان یا اولادشان در پلیس محلی تنظیم هستند و همان منتظر شده و هدفشان ارگانهای امنیتی بوده.
آیا گفته میتونین که از طرف کی این حمله سازماندهی شده بود؟
سوال کسی مسئولیت رسمی شه با اون گفته میشه که مخالفان مصالح دولت.
سخنگوی سرپرست ولایت لوگر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخله افغانستان شماری از افسران زن را برای آموزش‌های مسلکی به ترکیه فرستاد. مقامات این وزارت می‌گویند بلند بردن ظرفیت مسلکی افسران زن برای تامین امنیت کشور اثرگذار است. نظیفه محبوبی و گزارش در همین مورد.
وزارت داخلی افغانستان 200 تن از افسران زن را در حال به ترکیه فرستاد که بارها از حضور کمرنگ زنان در صفوف نیروهای امنیتی این کشور ابراز نگرانی شده است. این افسران روز شنبه روانه ترکیه شدند و برای 4 ماه در آن کشور آموزش‌های مسلکی نظامی را فراخوان گرفت. حکمت شاهی رئیس جندر و حقوق بشر وزارت داخله میگوید این افسران در بازگشت به افغانستان در قماندانی‌های 34 ولایت این کشور به حیث افسران مسلکی با کار گماشته می شوند.
اینا در بخش های مسلکی به صورت عموم آموزش خواهد دیدن. تعداد 200 نفر است. به مربوط وزارت داخله است و 34 ولایت.
ترکیه در چند سال گذشته در بخش آموزش با صدها تن از نیروهای امنیتی افغان همکاری کرده است. وزارت داخله آموزش نظامیان افغان را در این کشور برای تامین امنیت بسیار اثرگذار می داند. سارمن نجیبه مسئول این افسران زن که به ترکیه می روند می گوید که این افسران در بازگشت به این کشور طبق خواست خودشان به کار گماشته می شوند. در این حال کاملا اوزمندیان یکی دیگر از این افسران می گوید تازه از مکتب فارغ شده است. بکنون که به ترکیه می رود بسیار خرسند است. در این حال کاملا اوزمندیان یکی دیگر از این افسران می گوید که تازه از مکتب فارغ شده است و اکنون که به ترکیه می رود بسیار خرسند است. و از دیگر دختر خانم ها می خواهد تا برای تامین امنیت کشور به صفوف نیروهای امنیتی افغان بپیوندند.
پیام ما خانم هایی است که اونا بیتنه در رابطه با امنیت پلیسی بیتنه که شرکت کنه تا اینکه بیتنه به امنیت کشور خود خدمت کرده بیتنه. و یک احساس هم تو راحتی مونیم تا برم امو آموزشی که خوبه ببینیم بعد بیم در کشور خود خدمت.
وزارت داخلی افغانستان تصمیم دارد تا شمار نیروهای پلیس زن را در چند سال آینده به 5000 تن افزایش دهد. معین اداری این وزارت تاکید میکند که باور دارد حضور نیروهای پلیس زن در تامین امنیت کشور و خصوص بازرسی خانه ها در ولایات اثرگذار است. این وزارت میگوید که کشور ترکیه تعهد کرده است که در بخش تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور را کمک خواهد کرد. با آموزش افسران زن که به تازگی به این کشور سفر کردند، بخشی از تعهدات توافقنامه میان دو کشور است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مقامات کمیته المپیک افغانستان میگویند قضیه قتل ورزشکاران جوان افغان باید تعقیب و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شوند. این خواست در حالی مطرح می شود که در این اواخر دو ورزشکار جوان به گونه مرموز در شهر کابل به قتل رسیدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید برای دستگیری عاملین این قتل ها تلاش های جدی ادامه دارند. نگین جهان را با جزئیات بیشتر.
کمیته ملی المپیک افغانستان با اشاره به کشته شدن دو ورزشکار افغان در شهر کابل میگوید که این گونه قتل های مرموز بر روحیه ورزشکاران دیگر تاثیرات منفی میگذارد. آریان خیبر مشاور این کمیته میگوید برخی حلقات تلاش دارند تا با انجام چنین قتل ها جلو پیشرفت ورزشکاران افغان را بگیرند. آقای خیبر از حکومت افغانستان خواست تا عاملین این قتل ها را به شدت مجازات نماید.
من فکر میکنم که کسایی که میخوان بیاد هم مدیریت ورزش بنه و اونها در دست داشته باشن، اونها یا رقم بنه و اونها فشار برن سر ورزشکاران تا بودنشان در جایگاهشان که باد آورده بود و خدا آورد بود اونها حفظ شود.
این نگرانی پس از آن مطرح می شود که الیاس امینیار ورزشکار افغان درست قبل در ناحیه پنجم شهر کابل به قتل رسید. الیاس امینیار در این اواخر مدال برنز را در بخش ورزش کرش از کشور ترکیه که بازیکنان 75 کشور در آن اشتراک کرده بودند به دست آورده بود. قبل از این شبیر عمری 22 ساله تکواندو باز افغان نیز در منطقه خیرخانه کابل به قتل رسید. مشاور کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که در حکومت گذشته در ادارات ورزشی کشور شمار افراد کارهای خلاف قانون را انجام دادند، دوسیه هایشان نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. آنها میگویند که در حکومت جدید باید در این مورد اقدام جدی صورت گیرد. از سوی دیگر عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد قتل هر دو ورزشکار افغان ادامه دارد و تلاش می شود تا عاملین این قتل ها بازداشت کردند.
قتل الیاس قتل تقریبا مرموز است که تقریبا نفرش تثبیت نبوده. پلیس به شدت از معاون اطلاع سرش کار میکند تا فعلا ما نتونستیم که سرش موفق شیم. زیاد زحمت میکشیم که پیداش ها ما مسئول هستیم، جوابدهی هستیم پیش شما پیش مردم. نازوی بشیر عمری دو مورد علاوه از که پلیس کابل کار میکنه، ما جنایی مرکزی ما هم یک تیم سرش کار میکنه. سعی میکنیم که هر چیزی تر این موضوع روشن شود.
مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند که الیاس امینیار و شبیر عمری دو تن از اعضای تیم ملی ورزش کورش و تکواندو بودند. احسان نیرو، سخنگوی ریاست تربیت بدنی میگوید که این دو بازیکن مجرب در منطقه کشته شدند که حوزه های امنیتی پلیس در نزدیکی آن قرار دارد. قبل از کشته شدن دو ورزشکار در شهر کابل، مزار شریف هم شاهد لتو کوب یک ورزشکار افغان از سوی افراد مسلح ناشناس بود. قتل دو ورزشکار در شهر کابل در حال صورت میگیرد که افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح جهان داشته است.
نگین جهان را گزارش میداد. از ساعت 5:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز در کابل گفت که به زودی یک هیئت بلندپایه چینایی به افغانستان خواهد آمد. مقام ها در لوگر میگویند که در حمله انتحاری در ولسوالی از رین ولایت بیش از 40 تن کشته و زخمی شدند. ده ها تن از کاندیدان معترض شوراهای ولایتی افغانستان امروز خواستار رسیدگی به شکایاتشان شدند. واشنگتن میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در عمان روی بحران اتمی ایران ملاقات خواهند کرد. مقام های امنیتی عراق و رهبران قومی میگویند که گروه جنگجوی موسوم به دولت اسلامی حداقل 85 تن از مردان قبایلی و زنان را در ولایت انبار کشتند. سخنگوی شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین از کشته شدن 6 سرباز حکومتی و زخمی شدن 10 تن دیگر در جریان درگیری دیروز خبر داده است. و گروه شورشی شیعه موسوم به حوثی‌ها در یمن به رئیس جمهور این کشور هشدار داده است که ظرف 10 روز اقدام به تشکیل حکومت نماید.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. اخبار و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم تازه ترین های ورزش را از الیاس صالح بشنوید.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. در نظر از تیم کرکت جوانان 19 سال افغانستان پس از شکست تیم کرکت پاکستان برای اشتراک در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 19 سال به تاریخ 7 نوامبر راهی کویت شود. کرکت بورد افغانستان میگوید در مسابقات برای راهیابی به جام جهانی تنها یک تیم برگزیده می شود و بازیکنان افغان در کویت با 9 تیم رقیب به این امید بازی می کنند که یگانه برنده این سلسله از بازی ها باشند. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت مسابقه با تیم قوی پاکستان جهت آمادگی بهتر بازیکنان افغان برای مسابقات جام جهانی کرکت پلان شده بود. آقای مراد مرحله بعدی مسابقات را که در 2 هفته آینده در کویت برگزار می شود مهم و سرنوشت ساز عنوان کرد. تیم جوانان 19 سال افغانستان با رقیب پاکستانی 3 بازی تمرینی را انجام داد که در 2 بازی آن برنده شناخته شد. آخرین مسابقه این سلسله بازی ها دیروز در شهر لاهور برگزیده شد که تیم کرکت افغانستان با تفاوت 69 رنز پیروز شد. و بازیکنان تیم ملی رگبی افغانستان در مسابقات انکشافی آسیا اردن و لبنان را شکست داد و قرار است امروز با امارات متحده عربی و عربستان سعودی به میدان رود. اسد زیار رئیس فدراسیون رگبی بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات با میزبانی امارات متحده عرب برگزیده شده و در آن بر علاوه افغانستان بازیکنان از ایران، عربستان سعودی، لبنان و اردن اشتراک کرده اند. بازیکنان افغانستان روز گذشته اردن را 24-18 و لبنان را 29-12 شکست داد و برنده شد. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
خبرهای ورزشی را از الیاس صالح شنیدید. می توانید رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com بشنوید. اداره مستقل خط آهن افغانستان می گوید رفع تهدیدات امنیتی و تدارک مالی پروژه تمدید خط آهن از این کشور زمینه بهره برداری آن را تا 2 سال دیگر میان ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان تضمین خواهد کرد. ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که توقعات زیاد جهت بهره برداری از پروژه تمدید خط آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان وجود دارد، مسئولان اداره خط آهن این کشور میگویند که حل مشکلات موجود فراراه این پروژه میتواند تکمیل آن را در 2 سال آینده تضمین کند. این اداره موجودیت تهدیدات امنیتی و تأخیر در تدارک مالی جهت استملاک زمین‌ها در مسیر تمدید خط آهن را از مشکلات عمده در برابر تطبیق این پروژه می‌خوانند. یما شمس رئیس اداره خط آهن افغانستان در صحبت با رادیو آزادی هرچند پیشرفت‌ها در انجام مطالعات تکنیکی و اقتصادی خط آهن این کشور را چشمگیر می‌خواند، اما می‌گوید که نیاز است تا اقدامات جدی در این راستا اتخاذ گردد.
از مزار تا به انتخای ساحه ناامن هستند، خصوصا برای قوای انجینری افغانستان. بعد از 4 بجر ساحه کار کرده نمیتونند. دشمنان وطن هستند که و در صورتی که باز خبر باشه که پروژه اقتصادی کشور کار سرش میشه، عمله تابال نشده سر ما. یک تهدیدی است که ما کم حوصله میسازه که ما خوب کار کرده بود. تدارک پولی از طرف وزارت مالیه یک دیگه بخشی است که باید تکمیل شود برای استملاک. در صورتی که پول به دست ما باشه، ما متوقع هستیم که در ظرف 2 سال باید پروژه بهره برداری سپرده شود.
آقای شمس گفت که مطالعات تکنیکی و اقتصادی خط آهن اندخوی الی مزار شریف به طول 225 کیلومتر تکمیل شده و قرار است کار مطالعات 275 کیلومتر دیگران در خاک افغانستان تا ختم سال 2015 میلادی تکمیل گردد. خواستیم در رابطه به مسئله تدارک پولی جهت استملاک زمین‌ها در مسیر این پروژه نظر وزارت‌های مالیه و فواید عامه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در این حال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما وزارت امور داخله افغانستان میگوید که برای رفع تهدیدات امنیتی موجود در برخی نقاط این مسیر حاضر به اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت:
وزارت امور داخله حاضر است که هر نگرانی که از طرف وزارت محترم مربوط با ما مطرح شود، ما برای تامین امنیت بهتر این پروژه که مهمترین پروژه است تدابیر اضافی بگیریم.
پروژه تمدید خط آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان به طول مجموعی 635 کیلومتر از شهر آقینه ترکمنستان آغاز و با اتصال اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، قندوز و شیرخان بندر تا شهر کلخوزآباد تاجیکستان ادامه دارد. در این حال آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر اهمیت اقتصادی این پروژه تاکید کرده میگوید که افغانستان از این طریق با کشورهای آسیای مرکزی و شبکه خط آهن بین المللی وصل خواهد شد.
ترانسپورت زمینی ارزان‌ترین نوش ترانسپورت خط آهن است و این خط آهن برای انکشاف اقتصادی خوب است، هم برای تسهیل رفت آمد. حتی در کنار از این میشه که واگن‌های مسافربری وجود داشته باشه که رفت آمد از افغانستان و تاجیکستان و همچنان ترکمنستان تسهیل کنه.
سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور برای افتتاح پروژه خط آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان به ترکمنستان رفت و در حضور داشت مقامات بلندپایه سه کشور تفاهم نامه این پروژه را امضا کرد. این در حال است که حکومت جدید افغانستان نیز تلاش‌های را به هدف جلب سرمایه گذاری ها و ایجاد راه‌های ترانزیتی و تجارتی افغانستان با سایر کشورهای منطقه آغاز کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب همبستگی افغانستان در ولایت هرات به حمایت از باشندگان کوبانی تظاهرات را در مرکز این شهر را اندازی کرده و بیرق داعش را آتش زدند. اعتراض کنندگان از گروه های آزادی خواه در جهان خواستند که تنفرشان از گروه های تندرو را اعلام کنند و به کمک باشندگان کوبانی بشتابند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کوبانی تنها نیست، یکی از شعارهایی است که از سوی اعتراض کنندگان در مرکز شهر هرات سر داده شده است. زنان و مردان اعتراض کننده عکس‌های زنان کوبانی را که ملبس با لباس نظامی دیده می‌شوند در دستانشان حمل کرده و به حمایتشان شعار می‌دهند. ندا، یکی از اعتراض کنندگان این گردهمایی، فریاد مظلومیت زنان کوبانی را سر داده می‌گوید که آنان با زنان کوبانی درد مشترک دارند. و از گروه های آزادی خواه در کشورهای مختلف جهان می خواهد تا علیه گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی استادگی کنند.
خود ما در افغانستان هم داره مثل القاعده و داعش هم یک گروه است که رفته در
کوبانی عملیات انجام میده. بنابراین ما درد مشترک هست. ما با هم مبارزه میکنیم تا اینکه گروهای مثل داعش و القاعده و یار از بین ببریم.
ساکر زن دیگر است که در پلوی شماری از مردان به حمایت باشندگان کوبانی دست به اعتراض زده است. او از تمام زنان جهان تقاضا می کند که برای برآورده شدن حقوقشان زنان کوبانی را تنها نگذارند.
زنایی که بخواهی حق خود بگیره باید حمایت کنه از زنای کوبانی و همچنان ما خواستیم نقاب را از چهره ترکیه، عربستان، امریکا که اینا ظاهرن حمایت خود اعلان میکنه با زنای مقاوم کوبانی، اما در پس پرده به خاطر فروش اسلحه خود، به خاطر تجهیز و تمویل کردن گروه داعش، اونا را مورد حمایت قرار میده.
تظاهر کنندگان در حال کشورهای امریکا و ترکیه را به حمایت از گروه داعش متهم میکنند که ایالات متحده امریکا بارها مخالفت خود را با گروه داعش اعلام کرده و اخیراً حملات هوایی را به هدف سرکوب این گروه آغاز کرده است. برگزار کنندگان این تظاهرات همچنان از ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی داعش نام بردند. آنان در قطعنامه خود دولت ایران را رژیم جلاد صفت خامنه‌ای خوانده که با گفته آنان اکت و ادای ضد داعشی را رندانه سر می دهند و در صدد کسب آبرو در سطح دنیا برآمدند. گفته می شود که شماری از باشندگان ولایات بامیان، ننگرهار، بلخ، تخار، فرا و نیمروز نیز تظاهرات مشابه را به حمایت از باشندگان شهر کوبانی سوریه برا انداختند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در گزارش از منطقه هم میشنوید که قوای پیشمرگه کردی عراق از سرحد ترکیه گذشته و به شهر کوبانی سوریه داخل شده تا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی به همتایان کردی خود در این شهر کمک کند. این گروه پیشمرگه که تعداد آنها به 150 نفر میرسد با واحدهای کوچک شب گذشته با وسایط نظامی ثقیل از سرحد گذشتند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
قوای پیشمرگه کرد عراق به منظور پیوستن با امتایان کرد خود از سرحد ترکیه گذشته و داخل شهر کوبانی سوریه شدند. قرار است قوای پیشمرگه کرد عراق با کردهای کوبانی مشترکن علیه گروه تنرو دولت اسلامی مبارزه کنند. این گروه پیشمرگه که تعداد آنها به 150 نفر می رسد با واحدهای کوچک شب گذشته با وسایط نظامی ثقیل از سرحد گذشتند. کردهای سوریه در شهر کوبانی تا حال رای پیشرفت گروه دولت اسلامی را گرفتند. ده ها هزار باشنده کوبانی و دیگر بیجا شدگان که قبلا از جنگ های گروه تندرو دولت اسلامی فرار کردند به ترکیه پناه بردند. قوای پیشمرگه کرد عراق با رسیدن به شهر کوبانی از سوی کردهای این شهر مورد استقبال گرم قرار گرفتند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید قوای پیشمرگه کرد عراق از سمت غربی شهر کوبانی داخل این شهر شدند. منبع میافزاید ورود قوای پیشمرگه به کوبانی با سه حمله هوایی از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا همزمان بود. این سه حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در نزدیکی شهر کوبانی هدف قرار دادند. این گروه از یک ماه به این سو تلاش دارد تا شهر کوبانی را تصرف کند و در حال حاضر چندین قریه کردنشین را در اطراف این شهر در کنترل خود گرفتند. اما عملات هوایی گروه های ائتلاف به رهبری آمریکا مانع گروه دولت اسلامی از تصرف شهر کوبانی شدند. قبل از این دیروز رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ائتلاف تحت رهبری آمریکا را تنقید نموده اظهار داشت که تمام توجه را به شهر کوبانی جلب کردند، در حالی که دیگر شهرها هم از سوی گروه دولت اسلامی اشغال شدند. ترکیه به خاطر همکاری نکردن با کردهای کوبانی مورد انتقاد شدید بین المللی قرار گرفته است. در امینال سازمان ملل متحد میگوید گروه تندرو دولت اسلامی جنگجویان خارجی را برای جنگیدن در عراق و سوریه استخدام کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 1000 جنگجوی خارجی ماهانه با این گروه میپیوندند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را گونه.
شنوندای عزیز، من سهل لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک از امرویتان تا این لحظات تشکر میکنم. اما فراموش نکنید که ساعت 6:30 شام باز هم با تازه ترین و داخترین تحولات خبری میزبانتان خواهیم بود. حالا نوبت رسیده به نشر برنامه هفتگی هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا رشته تحصیلیتان از روی شهرت رشته و سیالی و شریکی انتخاب میکنین؟
فقط چیزی که دادا میگفت، یکی میگفت که پنزه اقتصاد خوب است، پیسه داره یا نام داره، فقط گوشه نمیگفت ما باید اقتصاد کنیم.
گزارش اول برنامه روی انتخاب نامناسب رشته تحصیلی و عواقب او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. و تقریبا شما را از 8th جشنواره تئاتر ملی افغانستان با خبر می‌سازیم.
دفعه هفتم هم اشتراک کرده بودیم، بعدیالم نمایشنامه خود در رقابت گذاشته بودیم، قبول شدیم.
امید تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان عزیز، انتخاب رشته دلخواه تحصیلی حق مسلم هر جوان است و یکی از تصمیم‌های مهم و سرنوشت ساز زندگی هر فرد در عصر حاضر همین انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، همسرگزینی و ازدواج است. اما در افغانستان برخی از جوانان به این باور هستند که رشته تحصیلی خود از روی ای که او رشته مشهور است یا با همچشمی و سیالی و شریکی در نظر میگیرند و بدون آگاهی و معلومات دقیق یکی از رشته ها را انتخاب میکنند. یکی از این جوانان روحین، فارغ صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل است که رشته اقتصاد نظر به شهرتی که در بین جوانان دیگه داره انتخاب کرده و میخواهد در این رشته ادامه تحصیل کنه. میگه
میخوام پانتون بخونم و رشته پانزایی است که اقتصاد است و هم میخوام اقتصاد به حساب یک پانزایی خوب است. کسی بر کار میخوان، کسی به حساب به خاطر نامش میخونم و بعد دوش میخوام که نامش بسیار خوب است و میتونم یک جای کارم کنم.
اکثرا دیده شده که این قسم انتخاب رشته تحصیلی که از روی شهرت و گویا مشهور بودن او انتخاب میشه سودمند نمی باشه و اکثر جوانان با او رشته که استعداد او را نمی داشته باشن سازش کردن نمی تانن. اگر به یکی از کشورهای خارجی هم به ادامه تحصیل برن، آیندهشان با پیامدهای خوب به همراه نمی باشه و زمینه کاریابی هم برشان مشکل می باشه. بیاین در این مورد سخنان شماری از جوانان بشنویم.
من مامون هستم، مطالعه هستم، نوستم و رشته خوش دارم، حقوق هست و در حقوق کار بسیار کم است، نتیجه کاریان و از امید تر می بسیار دل مازدر است، خسته شدیم. بیادرم هم خودش 2 از حقوق خلاص کرده است، قضارم خوانده اما کار نیست. من شوق علاقه دارم، خب بازم یک چیز میکنیم، شوق علاقه خودم میکنیم.
مجدان صورت هستم، مسئله سال اول ادبیات انگلیسی. من اصلا نیره انتخاب نکدم، ولی چون قسمت شما میفهمین آله در هر جایی که بری وقتی که بخوای کار کنی از سو چیز را که زیادتر میخوای میباید زبان انگلیسی، چون زبان بین المللی مهم است، باید تو را یاد داشته باشی، گپ زده بتانی. علاقه داشتم ولی انتخاب که چیز را که باید میخواستم او نبود. بسیار شاگردان سمیال سنفی خود ما بودن، اونا آگاهی به این نداشتن که ما باید چی را انتخاب کنیم، یعنی چی بر ما بهتر است که امور بخوانیم. اونا فقط چیزی که دگام میگفت، یکی میگفت که پنزه اقتصاد خوب است، پیسه داره یا نام داره، فقط گوشه نمیگفت ما باید اقتصاد کامل شیم. دارم که مثلا او لیاقت داشت، یک زبان لیاقت داشت، ولی میگفت نه ما باید اقتصاد بخونیم چون او نام داره یا پیسه داره. اونا کوشش کنه یک ارگان باشه که اینا را راهنمایی کنه.
من اسم است احمد منیر، یک تن از فراغان سنف 12 دسیالی عبدالله دایی می باشم. اکثر جوان هستن دور خدا فکر که نمیتونن، اکثر اسم من ولی من میفهم سر خود اعتماد دارم و 15 خود پیش بردن میتونم. اما سیستم من اگر چون انجینری من انتخاب کنم چون پیش بردن میتونم، چرا این کار کنم؟ وقتی که انسان پیش از پیش باید معلومات خود داشته باشه، باید در این کار متوجه باشه کار زندگی انسان یک راه درست است، نامش انتخاب میکنه. اکثر جوان هست به نامش انتخاب میکنن، اما نامش مهم نیست.
با تایید سخنان جوانان، نظیر احمد نظیر یک تن از جوانانی که تحصیلات عالی را در کشورهای خارجی به پایان رسانیده میگه، در یه آخر دیده میشه که تعدادی از جوانان از روی شهرت و مشهور بودن پانزی او رشته را انتخاب میکنن، در حالی که رشته های زیاد وجود داره تا انتخاب شوه و در آخر برشان زمینه کارم با آسانی مساعد شوه.
ما فکر کنم کشور ما در بخش های مختلف ضرورت کاری زیادی داره، ولی ما تنها ضرورت به این نداریم که تنها در مسائل ارتباط خارجی یا مثلا روابط بین المللی ما تخصص های زیادی را داشته باشیم. فرض مثال اگر یک جوان ما تخصص در دکوریشن بگیره، این بهتر از این است که 50 تا جوان ما تخصص در روابط بین المللی بگیره. ما ضرورت و بخش های مختلف داریم. فرض مثال ما ضرورت و انکشاف دهات یک جوانی را داریم که تخصص داشته باشه. ما در مدیریت گمرکی ضرورت به جوانای متخصص داریم. ما ضرورت و بخش‌های دیگری مثلا امنیت داریم، اقتصاد داریم، مثلا در بخش مالیه داریم، در بخش‌های مختلف ضرورت به متخصصین داریم، ولی جوانای ما بیشتر به یک بخش فکر میکنن که بیشتر جوانا انتخاب کرده باشه. من فکر کنم خوبی است که مطالبه بکنه و خوبی است که ضرورت را تشخیص بکنه که کشور ما در کدام بخش متخصصین ضرورت داره.
در ادامه آقای نظیر گفت در هیچ کشور کدام اداره وجود نداره که به جوانان مشوره بده. بهتر از جوانان به حال خودشان گذاشته شوند و رشته علاقه خود خودشان انتخاب کنند، نظر به ای که کدام اداره مطابق پالیسی خود به جوانان آگاهی دهد.
من فکر میکنم جوانان ما که تا بخش تخصص پیش میرود، مکتب را خلاص میکند، پانتون را خلاص میکند، دوایه هم در بخش پانتون درس میخواند، به بخش بورس میرود، یا افراد نیستند که فکر نداشته باشن، یا افراد نیستن که فکر وسیع نداشته باشن، یا افراد هستن که تحصیلات عالی میکنند. من فکر میکنم در دیگر کشورها هم همچو اداره وجود ندارد، ولی اگر این اداره وجود داشته باشد، انتخاب این اداره برای یک جوان میشه مورد علاقه از اون باشه. این بهتر نخواهد بود نظر به اینکه یک جوان خودش انتخاب بکنه و خودش فکر بکنه که ما در مورد خط آهن در افغانستان اگر تخصص داشته باشم، کشور ما رو به بهبود است، میشود این بهتر به این باشه نظر به ای که ما تخصص خود را در مورد روابط بین المللی بگیرم. انتخاب خود جوان، علاقه خود جوان، نظر به ای بهتر است که اگه اداره وجود داشته باشه و برش راهنمایی بکنه که اگه این بخش انتخاب بکنی خوبتر است.
پس مهمتر از همه از وید از جوانانی که تحصیلاتشان در رشته دلخواه خود به پایان میرسانند، در مقایسه با جوانانی که از روی سر زبان بودن رشته یا به اصطلاح همچشمی در او رشته تحصیل میکنند، موفقیت های زیاد را به دست میارند و آیندهشان هم با پیامدهای خوب و چشمگیر روبرو میشند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و میگن تئاتر و تمثیل با زندگی انسانها پیوند ناگسستنی داره. در ممالک روبه انکشاف در پهلوی وسایل تعلیم و تربیت از تئاتر یعنی تمثیل و صحنه حمایت زیاده میشه تا از او در انکشاف ذهن و دماغ مردم استفاده قوی تر بکنند. تاریخ هنر تئاتر و بازیگری در افغانستان هم عمر طویله داره. با آغاز جنگ های داخلی در افغانستان ضربان قلب تئاتر بکندی گرایید، اما با فروکشی آتش جنگ برای بار دیگر تئاتر جان گرفت و همه ساله از این روز تجلیل به عمل می آید که هفته پیش هشتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان با همکاری نهادهای داخلی و مؤسسات بین المللی در کابل برگزار شد. ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی گویته انستیتوت گفت در این جشنواره بیشتر از 15 گروه نمایشی اشتراک داشتند که 8 از ولایات و 7 دیگر از کابل بود که با ترکیب جالب جوانان به نمایش گذاشته شد.
طبیعی است که تئاتر با یک روز ختم نمیشه و با یک جشنواره هم فاید نمیکنه. چیزی که مربوط به جشنواره میشه، ما خوشحال هستیم که در 8 سال گذشته همین تسلسل حفظ کردیم. و امی رابطه است و هشتمین جشن را با وجود مشکلاتی که وجود داشت امسال باز برگزار شد، ولی کاری که شایسته تئاتر افغانستان و یا تئاتر افغانستان به اون نیاز داره در سراسر کشور متاسفانه انجام نشده. لازم است که گروه های تئاتری در ولایت در سطح ولایت تقویه شود، حداقل استیجا و خانه های تئاتری یا سالن های تئاتری در افغانستان در ولایت ساخته شود تا بتوان هنرمندان نتانه سال یک بار یا هر دو سال بعد در جشنواره شرکت کنند. برای تئاتر منیس یک هنری روزمره اجرا شود و مردم از اون استفاده شود.
برخی از هنرمندان تئاتر که به این جشنواره اشتراک کرده بودند و نمایشات را اجرا کردند میگفتند با آنکه از طرف برخی مردم تهدید میشن، اما نظر به علاقهشان به هنر تئاتر این هنر را پیش میبرند، ولی هیچگاه امکانات در ولایتشان موجود نیست تا هنرمندان تمرین کنند و برای رشد فرهنگ گام اساستر بردارند. بیاین سخنان برخیشان که با خود داریم با هم بشنویم.
محمد حسن سیف الله هستم، یک از بازیگران تئاتریست گروه بامیکا از ولایت بامیان. بامیان فعالیت های ما نظر به دیگه گروپ های تئاتر خیلی خوب هستن، عالی هستن. ما در بخش های فرهنگی نمایشات ما در سطح مکاتب دیگه در سطح قریاجات برای برنامه های آموزشی اینا نمایش داشتیم. ما گروپ داریم که هم بچه ها هستن هم دخترها هستن هم طفلای خرد هستن. در مجموع یک گروپ صمیمیت از کل طبقات داریم.
فاطمه عملی هستم، یک از ممثلین گروپ تئاتر بامیکا از ولایت بامیان. دفعه هفتم هم اشتراک کرده بودیم، بعد هم نمایشنامه خود در رقابت گذاشته بودیم قبول شدیم. در بخش تئاتر فعالیت‌های زیادی داریم، در محافل‌ها اشتراک می‌کنیم، دیگه در مکاتب‌ها به خاطر تربیت تعبیز اینا تئاتر داشتیم در کل مکتب‌ها. در بخش پیشرفت الان در کابل زیاد به خاطر تئاتر نام کشیده، سالن دارن دیگه دارن کلی استیات را استقبال می‌کنن. اما مردم ولایت ما به خاطر که فقط ما تئاتر بازی میکنیم مگه یک دلغت بازی است. دولت باید یک کاری بکنه این زمینه را در ولایت بامیان رشد بده، در کل ولایت نه تنها در ولایت بامیان، تا مردم یک انگیزه خوبی از تئاتر داشته باشه و کلگی دزی روی بیاورن. شخصا خودم خیلی تهدید میکنن، از طرف خانواده‌ام زیاد ضربه خوردم، بازم سر از به خاطر علاقه دارم اشتراک میکنم در تئاتر.
ما اومان نویس هستم، عضو تئاتر گودی پرواز و عضو تئاتر هستر. ما نمایش شعری که نمیتوانست بنویسد که درباره بیسوادی و معو بیسوادی بود رو اجرا کردیم که خوشبختانه بسیار زیاد تشویق هم شد. از مقام ریاست جمهوری خواست ما ایست که یک استراتژی بسیار مشخص در رابطه فرهنگ سازی هنر در افغانستان باید مد نظر بگیرن و همچنان وزارت اطلاعات فرهنگ این کارو باید بکنه که در ولایات زیاتر کمک بکنه و کار بکنن که مردم تشویق بکنن به دیدن تئاتر. و قرار که میگن تئاتر معلم جامعه است، در هر بخش بسیار زیاد مردم آگاه میسازد. جهان آفرین تا جهان آفرین، چون این مرزبان نیامد بدیست، چگویم که خورشید تابان
ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی گویته انستیتیوت با تایید گفته های جوانان گفت اشتراک و دید جوانان نسبت به گذشته تغییر کرده، اما جامعه سنتی داریم که تئاتر تا هنوز جایگاه خود در بین مردم نیافته. او از دولت و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به هنر تئاتر و هنرمندان توجه نمایند.
طبیس جامعه سنتی داریم افغانستان، تئاتر جایگاه خود نیافته در بین مردم و ملحوظاتی وجود داره که به چشم حقارت دیده میشه، ولی گوته اینستیتوت در امکانات محدوده خود طبعا که داره کوشش کرده که همکار و یاور همه عرصه‌های فرهنگی در افغانستان باشه و درش فرهنگ افغانستان کارهای مثبتی را انجام بده که ما افتخار داریم که وسیله از این کارا شدیم. طبعا تئاتر هم همیشه کمک کرده از آغاز کار که این 14 سال قبل از 13 سال قبل بوده با امکانات لوجستیکی آغاز و بالاخره با همکاری مسلکی و صرفیت سازی تا امروز ما همین سلسله را حفظ کردیم و کوشش کردیم که در پولی جشنواره سایر گروه تئاتری و کمک شما و ظرفیت تئاتر بلند بره و امیدواری زیاد وجود داره که دولت جدید افغانستان با ترتیب ارائه یک استراتژی وسیع ملی فرهنگی بتونه همچو خلا را پر کنن و از تکرار اشتباهات و کمبودیایی که در 10 سال گذشته بوده جلوگیری شود و در آینده یک تئاتر و هنر غنی‌تر داشته باشه.
اجمل تورمان مسئول انجام انجمن حلقه اندیشه پل گفت در طول چند سال تئاتر در حال سقوط بود، ولی به همکاری گوته انستیتوت و خدمات ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی گوته انستیتوت، هنر تئاتر در افغانستان دوباره جان گرفت و جشنواره های تئاتر آغاز شد. همین منظور انجمن حلقه اندیشه پل در هشتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان تقدیرنامه تشویقی بر آقای هوتک اعطا کردند.
ما یعنی حلقه اندیشه پل آقای ابراهیم هوتک به یک تقدیرنامه اینا را تشویق کردند. ما فکر میکنم که این تقدیرنامه ارزش مادی نداره، ولی ارزش معنویش بیشتر است و شاید که جوانای دیگری مثل آقای هوتک که میخواهند در بخش انکشاف هنر کار کنند، فکر میکنم که موثر تمام خواهد شد. به نظر من جاد و افتتاح این چنین جشنواره ها نه تنها در انکشاف هنر، بلکه در ایجاد روابط بین هنرمندان هم رول خوبی دارد.
پس با امید پیشرفت هنر تئاتر برنامه یفتی هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.